نوشته 1187 استاد علی دوست صفحه 198.
یه قرینه دیگه هم داره، الیقین لا یدخل و خوش شهر، که شکل و قاطعیت نه، با یقین شروع کن، بلا اون بعدش دیگه کار نداریم. که اگر فرضاً فرض کنیم ما آمدیم روزه گرفتیم برای بعدش و عید فطر هم در آمد، با این یقین به رمضان ما قاطع نشد، ممکنه کار حرام انجام دادیم واقعا، ولی داخل شک داخل یقین نشد. چه هست که شک داخل یقین میشه؟ قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز و ربما یقال ان مراجعه الاخبار الوارده فی یوم الشک یشرف القطعه به ان المراد بالیقین هو الیقین و به دخول شهر رمضان. دیروز در اون مرحله آخر درس روایاتی رو خوندیم که راجع به یوم الشک بود و چون امام فرموده بودن الیقین لا یدخل فیه شک، بعضی خواسته بودن استفاده کنن که نظر به استصحاب داره این عبارت. و چنان که دیروز ملاحظه کردید، اگر خواسته باشیم ما از این جمله امام علیه السلام استفاده استصحاب کنیم، باید یقین رو چی بگیریم؟ یقین به شعبان و یوم الشک رو هم روزی که نمیدانیم شعبان است یا رمضان است، که امام فرموده باشن یقین رو که شما یقین به شعبان که دارید، شک رمضان رو داخلش نکنید، یعنی آنقدر صبر کنید که چی؟ که یقین داخل یقین بشه، چون تفاوتش هم یک روز دیگه قاعدتا. به همین خاطر بگیم مراد از یقین یقین به بقای شعبان. ولی یک احتمال دیگه هست، این ولی دست امروزه، یک احتمال دیگه هست که مراد از یقین یقین به دخول رمضان. ببینید اگر واقعا امام اینو خواسته باشن بگن که خداوند از شما میخواد که با یقین شروع کنید، با یقین هم ختم کنید، نمیخوان بگن که اون یقین سابق استمرار داره. یه دفعه ببینید میگیم یقین سابق استمرار داره و همینطور شعبان 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 تا ثابت بشه رمضان، این میشه استصحاب، یعنی کش دادن یقین دیگه، متیقن سابق. ولی اگر اینجور گفته شده باشه که ورود به رمضان یقین میخواد، خروج از رمضان یقین میخواد، و خداوند اینجوری جعل کرده باشه که با یقین وارد بشید، رمضان واقعی ممکنه شده باشه، ما کار به رمضان واقعی نداریم، یعنی شاره کار به شوال واقعی هم نداشته باشه، کار به یقین به رمضان کردید وارد بشید. ببینید اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم اون یقین، یعنی اگر گفتن تا یقین نکردی به دخول رمضان، به ورود رمضان، به حلول رمضان شروع نکن، این ازش در میاد که به خاطر این که من باید یقین سابقم را ادامه بدم. نه به خاطر این که باید یقین سابق ادامه بدی، به خاطر این که ورود شما چی میخواد؟ یقین میخواد. ببینید دو رقمه، یه دفعه بگیم چون یقین سابق رو باید ادامه بدی، حق نداری روزه یوم و شک روزه رمضان بگیری، این میشه استثناء. چون باید یقین سابق ادامه بدی، یه دفعه اینو نمیگیم چون باید یقین سابق ادامه بدی، میگیم چون باید انسانی که میخواد روزه بگیره یقین به رمضان داشته باشه، یوم و شک نمیتونه روزه بگیره، حتی فرض کنید استثناء هم نداشته باشه. مثلا ما در شریعت چیزی به نام استثناء مثلا نداشته باشه. وقتی شارع فرمود که باید یقین کنی تا رمضان شده بعد بگیری، خب من یقین ندارم دیگه، یوم و شک یقین ندارم. فلذا میفرمایند که اگر مراد این باشه رفتی به استصحاب نداره. از کدام ما در عالم استصحابم نداشته باشیم، یوم و شک حق روزه گرفتن نداریم به عنوان رمضان، چون یقین میخوام دیگه. و اتفاقا ایشون میفرماید که روایات دیگه شاهد این معناست. آخر یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم اینه که روایات رو با توجه به روایات دیگه تفسیر کنیم. برای از روایات تفسر و بعضها بعضها، مثل یه قرآن یفسر و بعضه بعضها. مثلا اخبار زیادی داریم، افت لرؤیه و سمل، که همین هم زیلش داره، سمل رؤیه، افت لرؤیه. بعد در اون روایت آمده که به خاطر اینکه باید یقین کنید شروع کنید، یقین کنید تمام کنید. بعدم میگن که در وسائل باب تحقیق عنوان باز شده که نار دیگه رو عبارت خواهیم خوند. بنابراین این روایت، یعنی روایت صفار، به درد بحث ما نمیخوره.
اولش باید
مرحله دومش معلوم بشه. چی؟ خب الیقین لا یدخل فی هشت، این ادامه و کتب الیقین لا یدخل فی هشت، یعنی چیزی که باید با یقین شروع بشه نباید شک قاطی کنم و با شک شروع کنم. اونی که میگه این کارم میکنه، میگه چیزی که باید با یقین شروع کنم نباید شک رو قاطیش کنم، شک رو بهش ملحق کنم و با شک شروع کنم یا با شک تمام کنم. یعنی اون کسی که حرف رو میزنه ادامه رو هم با همون فضا معنا میکنه.
این هم برای این مطلب اتفاضیه باز الیقین.
نه، وقتی استصحاب نشد نه دیگه، چون اتفاق احکام ما عموما رو واقعه و یقین معیار نیست. به همین خاطر خیلی جاها هم حجت شرعی هم کافیه، بیان هم کافیه، اطمینان هم کافیه، ارتکازی نمیشه. هم خود ارتکاز نباشه. چی؟ امام میفرمودن که لعنک کنت علی یقین من شعبان ولا ینبغی، همون عبارت یا یه قالبی شبیه اونا دیگه، دستون بسته نیست که داشتیم دیگه. امام به ما اتفاقا امام به ما یاد دادن در سه تا روایت به ما یاد دادن که اگر خواستید، یعنی قالب مبین استصحاب چه قالبیه، یاد گرفتیم دیگه. و اما آخرین گروه، بله دیگه، آخرین گروه از روایاتی که حالا ادعا شده یا ممکنه ادعا بشه دلالت بر استصحاب میکنه، همون روایاتی که در گذشته باش آشنا شدیم، منتها برای استفاده اصل براءت. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس. در اون روزا میخوندیم که از این روایات قاعده تحت عنوان اصالت الطهاره، اصالت الهلیه، بله، ولی چون بنا بود این اصلها بره داخل در اصل براءت بشه، اینا رو در ادله اصل براءت آوردن. حالا امروز دوستان یه برداشت جدیدی، کار به اون گذشته نداشته باشید، اون ذهنیت رو فرض کنید شسته شده رفته کنار، حالا با یه نگاه جدیدی ببینیم دلالت بر استصحاب میکنه یا نه، یه مقدارم دقیقه که انشاءالله باید براش وقت لازم رو بگذاریم، میخواد حالا پیاده کنیم تا قسمت بعد. و ربما یقال، چه بسا گفته میشود، البته یه کمی بالاتر از چه بسا، شاید اصلا میگیم یقال، لکن نهو یقال، اینجوری ان مراجعت الاخبار الوارده فی یوم شک، مراجعه به سایر اخبار که در ارتباط با همین موضوع، کدام موضوع؟ حکم یوم شک وارد شده، گفته شده تا 28 روایت در این ارتباط داریم. یشرف القطعه، نزدیک میکنه یقین را. یشرف القطع یعنی قطع نزدیک به تحقق، اینطوری ها، مشرف دیگه، مشرف یعنی نمیگیم حتما، ولی ما رو به نزدیک قطع میرسونه که قطع پیدا کنیم. که چی؟ که ان المراد بالیقین هو الیقین به دخول شهر رمضان، نه یقین به شعبان که بگیم سابقا یقین داشتی، یعنی کشش بده، نه، بحث کش دادن نیست، کش دادن یقین سابق، بحث اینه که شما باید به یک پدیده جدیدی برسید به نام چی؟ یقین به رمضان، و شما نرسیدی، همین یقین به دخول ماه مبارک رمضان. به عبارت دیگه نظر امام اینه که لابد فی وجوب صوم و وجوب الافطار من الیقین به دخول شهر رمضان و خروج شهر رمضان، اولی برای وجوب صوم، دومی برای وجوب افطار. خب اگر این باشه، امام که نمیخوان بگن یقین سابق و کش بده بشه استصحاب، میخوان بفرمایید شما باید بگی یقین برسه، اصلا کار به گذشتم نداره، کار به گذشتم نداره، باید به یقین برسی شروع کنی. و عینه هازا من الاستصحاب، تراجع ما عقد فی الوسائل، خب در جلد هفت وسائل باب احکام شهر رمضان داره دیگه، لذالک یک بابی باز شده، تجده شاهدن علی، اون رو شاهد بر این برداشت میابیم. خب اینم یک مرحله از روایت. بله، نه، ممکنه یقین به ورود رمضان هم باز طریقی باشه، اما یه دفعه میگیم شما داری اون یقین سابق رو کش میدی، یه دفعه میگیم چی؟ میگیم باید به یقین برسی شروع کنی، در واقع بازم ممکنه طریق باشه. و همین خاطر اگر بعدم روزه گرفت مثلا، یقینم نکرد روزه گرفت به قصد محافظه مثلا و اتفاقا درست در آمد، مکفیه، همینم میگن اتفاقا کسی یوم شک روزه بگیره، با اینکه همه آقایون این روایات رو قبول دارن، ولی کسی یوم شک به قصد این که حالا اگر فقط همینا، اگر به ذمه‌ام بود میگیرم و ذمه‌ام پری بشه کافیه. اما ببینید همین که هی تکرار میکنم فرق میکنه، بگیم چون یقین داشتی باید یقین رو ادامه بدی، یقینی که داشت چی بود؟ سرمایه‌اش چی بود؟ یقین شعبان بود. از باب این که چون یقین شعبان رو باید ادامه بدی، حق شروع روزه نداری، حالا حق که نداری یعنی به عنوان وجوب حق نداری، یا از باب این که شما باید به یه پدیده جدیدی برسی، نرسیدی، ولی طریقی باشه، نه اصلا صحبت در موضوعیت نیست. حتی ممکنه توضیحات من، یعنی کتابم بکشونه به اون برداشت ها، ولی خوب شد سوال کردید به اون برداشت کشیده نشه، نه میتونه طریقی هم باشه.
لازمه شما باز اتصال نمیشه، چون دوباره همین که در منجا
ببینید وقتی حیثیت فهم کرد، ببینید مفاد با استصحاب یکی میشه. یعنی شما اگر یقین شعبان رو کش میدادی با نمیدونم یقین مفاد با استصحاب یکی میشه، اما بحثتر اینه که چون استصحاب معتبره یا چون ما یقین میخوام و یقین نداریم. خب اگه این دوم ها چرا به استصحاب داره، یه حیثیت فرق میکنه، حیثیت اصلا ناظر به استصحاب نیست تا شما بخواد حجیت استصحاب رو در بیارید. و منها قوله علیه السلام، باز یه چیز بگم، اگر از باب کش دادن یقین سابق باشه استصحاب باشه، خب یه قانون در میاد جای دیگه هم به درد میخوره، ولی اگر امام فرموده باشن برای رمضان یقین میخواد، دیگه رفتی به جای دیگه نداره، اصلا هیچ قانونی در نمیاد که بخواد جاهای دیگه هم ازش استفاده کنه، اینا فرقاشه. بعد و منها قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، هر چیزی طاهره تا معلوم بشه پلشت و پلید و کثیف. خب حالا این چجور استصحاب میخواد در بیاد؟ صرف کن الماء کله طاهر، انواع و اقسام آبها، باران قلیل کثیر، مثلا آب چاه چشمه هرچ، الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس. خب حالا صبح کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. خب این سه تا روایت و طبیعتا در این رابطه ممکنه روایات مشابه هم پیدا بشه. و اما وجه استدلال، دوستان دقت کنید، چون هر کار ناظر به کلمات شیخ در رسائل هم هست، بدون این که اشاره کند و توضیح بدهد و اینها، ناظر به اونجا هم هست، خب باید دقت بشه. مرحوم آخوند در اینجا هم باز مطلبی داره، در حاشیه و رسائل مطلب دیگه‌ای داره، این مقدار این شلوغی ها رو داره، حالا ما فقط در حدی که کفایه رو بتونیم توضیح بدیم، اگه لازم هم شد یک اشاراتی همینقدر کفایت میکنه. ببینید دوستان از خارج دقت کنید، اگر خواسته باشیم ما، حالا بنده اضافه تعبیر میکنم، طبیعی برخورد کنیم با این سه تا حدیث و این سنق احادیث که غایت داره، هر سش حتی داشت دیگه، ولی لذا بعدش میگن غایت، از حتی به بعد رو میگن غایت، ما قبل رو میگن مغیا دیگه، صاحب غایت. ببینید این غایت حتی تعرف انه حرام، حتی تعرف انه قذر، حتی تعلم انه نجس، اینا این غایت آیا به محمول میخوره که طاهرون باشه، حلالون باشه؟ آیا به محمول میخوره یعنی حکم، یا میخوره به موضوع کل شی یا الماء؟ اگر بخوره به محمول، بخوره به حکم و این طور بشه، نگاه کنید، امام خواسته باشن بفرماین که هر چیزی واقعا طاهر در شریعت اسلام، هر چیزی واقعا حلاله در شریعت اسلام، و این حلالون و حرامون واقعی استمرار پیدا میکنه در مرحله ظاهر، و اگر شما شک کنی استمرار پیدا میکنه تا یک حجت شرعی بیاد ضدش رو بگه، مثلا طهارت رو ضدش رو بگه چی؟ نجاست. و حلالون ضدشو بگه چی؟ یا نقیضشو بگه حرام. حالا در این احکام هم دوستان دقت کنید، یه دفعه میگیم مثلا ضدینند، یه دفعه میگیم نقیزه اینه. بله، اگر امران وجودیان بگیریم میشن زده این دیگه، ولی اگر وجود یا عدمی بگیریم، مثلا خود ما مبنامون اینه تو فقه و عقلم اونجا نوشتیم که مثل اباحه اصلا وجود نیست، اثبات نیست، اباحه عدم وجوبه، عدم حرمته، عدم استحبابه، عدم کراهت. ولذا اگه این تو بگیم دیگه احکام خمسم نداریم، ما احکام چی داریم؟ اربعه داریم. بعد عدم اینها یه چیزی اصطلاح کرده ایم برای اینکه مفاهممون آسون بشه و صورت بگیره به نام اباحه. خب اگر گفتیم اباحه عدم الحکمه، عدم احکام اربعه، رابطه اباحه و حلال با اون رفیقاش چی میشه؟ با حرام چه رابطه داره؟ نقیض میشه. ولی اگر مثل همون اندیشه معروف، ذهنیت معروف گفتیم که وجودی حکم به تساوی طرف این وجود حکم اعتبار، خب میشه نقیض، زده میشه دیگه. البته اینو این آقایون کمتر در مثل اباحه میگن، معلوم نیست آخون نظرش بیه، ولی در طهارت و نجاست گفتن، حتی بعضی گفتن طهارت عدم نجاسته، و الا طهارت یک چیز وجودی حکم الهی نیست، همون عدم نجاست. نجاست عبارت است از وجوب اجتناب و وجوب نخوردن و وجوب فلان، اون میشه چی؟ عدم اینها. خب این خیلی سخت نیست، چیز آسونیست. ببینید اینطور میشه ها، کل شیء فی الواقع، اصلا بحث اصول عملیه نیست، اون براءت اینا اونا بذاری کنم، کل شیء فی الواقع چی؟ حلال. در شریعت اسلام همه اشیاء حلاله و این حلیت ادامه داره تا چی؟ تا شما برسی به این که حرامه. البته بعد از این که من شک کنم استمرارش دیگه ظاهریه، استمرارش واقعی بگید آقا نیست، من فرض نه که شک دارم، شایدم مثلا عوض شده باشه، تبدیل به حرمت شده باشه، شاید تبدیل شده باشه، ولی ظاهرا استمرار داره. خب فضلای معاصر اگر این حرفو زدیم، این استصحاب ازش در میاد یا نه؟ اگر شارع بفرماید که حلیت واقعی اشیا در زمان شک ادامه داره برای تو تا به خلافش برسی، چیزی که برات مسلم شد، یقینی شد، ادامه داره تا به خلافش برسه، این چیزی غیر از استصحاب نخواهد بود دیگه، استصحاب دیگه. چون استصحاب همینه که ما اگر به یک واقعی رسیدیم، مثلا صبح وضو گرفتیم، این وضو ادامه داره، واقعا ادامه داره، تا در مرحله ظاهر شک داریم، تا وقتی که به نقیض برسیم، حجت شرعی تمام بشه که وضو باطل شده و هاکذا بقیهش دیگه. اگر دوستان دقت کرده باشید، اولا ایشون این حتی 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 رو سه تا حتی داشتیم، قید چی گره؟ حکم گره. یه سوال دیگه هم بکنم امتحان کنم ذهنیت شما رو، اون کل شیئن رو، یا اون یکیش بود الما، دوتاش بود کل شیئن، کل شیئن یکیش بود الما، این کل شی یا این الما که بعد میگه طاهر یا میگه حلال، بما انه مشکوک الحکم، یا نه به عنوان اولیش. ببینید یه دفعه میگیم آبی را که نمیدانی حکم واقعیش چیه کذا، پس اینجا قانون گذار آب رو به عنوان مشکوک الحکم فرض کرده. بله، یا مثلا میگه زمینی را که نمیدانی چه حکمی دارد، مثلا درش نماز بخوان، این زمین به ما انه مشکوک الحکم اخذ شده. ولی اگر اینطور گفت هر زمینی واقعا میشه روش نماز خون و این جواز نماز خوندن ادامه داره تا ثابت بشه قصدیه، این زمینی که اینجا عقد شده به ما انهو چی؟ یعنی زمین، فرض کن زمین میتونه نماز بخونه، اینجا همینطور میخواد بگه ای مکلف هر آبی واقعا طاهره. الما هم نه به ما انه مشکوک الهو، به ما چی؟ به همین عنوان خودش، اضافه هم نداره. آب طاهره تا یقین کنی نجسه. خب و این طاهر هم ادامه داره ادامه داره ادامه داره تا به خلاف برسی. انصافا بدون دوستان پشت فرده چه خبره و چقدر بحث شده اینها، متوجه میشید که هنر خوبیشون اینجا به کار برده در این بحث. ولی ببینید یه رقم دیگه هم میتونیم برخورد کنیم، یعنی صفحه رو برگردونیم، ورق رو برگردونیم، یه جور دیگه معنا کنیم. گوش کنید، اینجوری معنا کنیم. اولا این حتی ها رو به حلالون یا طاهرون نزنید. گوش میکنید، این حتی ها رو از اینجا بکنیمش، برش داریم بذاریمش کنار کلوشه یا کنار الما. بعد اون حلالون و اون طاهرون رو چکار کنیم؟ ببریمش آخر. گوش میکنید، اینا رو اینا نداره کفایه ها، دارم عرض میکنم جهت توضیح. به عبارت خیلی فنی و ساده اینو قید محمول نگیریم، قید چی بگیریم؟ قید موضوع بگیریم. وقت اینجوری هم میشه حدیثا، الماء حتی تعلم انه نجس طاهر. آب تا ثابت نشه نجس پاکه. یعنی آب رو چی؟ آب رو اومدیم مشکوک الهود فرض کردیم، بله؟ یعنی مکلف آب تا ثابت نشه نجسه، تا بفهمی نجسه که تربیم، تا ثابت نشه که نجسه طاهره. اگر این باشه، یا اون یکیش رفیقش چی بود؟ کل شیئن حتی تعلم انه حرام حلال. هر چیزی تا ساعتی که یقین کنی حرامه دیگه غایتا خارج میشه دیگه از مغیا. تا ساعتی که یقین کنی حرامه که دیگه هیچی، دیگه اون وقت ما نمیگیم حلاله. میدونی وقت چی میشه؟ گویا قانونگذار شی را که گفته مشکوک الحکم فرض کرده، یعنی گویا میخواد به مکلف بگه ای مکلف هر چیزی که برای تو حکمش مشکوکه، یعنی حکم حرمتش و حکم نجاستش مشکوکه، حکم اباحه بکن، حکم حلالون بکن تا وقتی ثابت بشه که حرامه، قذره، نجسه. آخر علما اگر اینطور باشه، اولا چی از این دو تا حدیث، این سه تا حدیث در میاد؟ کدوم قاعده در میاد؟ یکی قاعده طهارت در میاد، اصالت و طهاره مگه نداریم در اسلام؟ هر چیزی از طهارتشه مگر نجاستش ثابت بشه. از اون حلالونم قانون حلیت در میاد، اصالت الحلیه، اصالت و طهاره، اصالت الحلیه. ببینید این دومی اگر باشه دیگه صحبت استصحاب مستصحاب نیستا، نمیخواد بگه کشش بده بده استمرار حکم سابق و استم، نه میخواد بگه شما در اسلام اصلا بدون توجه به حالت سابقه، میدونید که فرق استصحاب با اصالت و طهاره، فرق استصحاب با اصالت الحلیه نتیجه شون یکیه، استصحاب طهارت اصالت طهارت نتیجه یکیه، هر دو مال شکه، هر دو هم دستو باز میذاره. استصحاب حلیت اصالت حلیت، ولی در اصل طهارت و اصل حلیت ما کار به حالت سابقه بفرمایید نداریم. نمیخوایم چیزی رو از سابق کش بدیم بیاریم جلو بگیم سابقا اینطور بوده حالا اینطوره، نه، فقط میگیم اسلام گفته تا یقین نکردید چیزی نجسه، هر مشکوک الحکمی بگید پاکه. اون وقت دوستان اگر این حتی رو زدیم به الماء، زدیم به شی، دیگه الماوشی به عنوان اولی موضوع نیست، به عنوان انه مشکوکل حکم موضوعه و دیگه استصحاب هم در نمیاد. خب حالا من یه سوال از شما میکنم، از این روایت چی استفاده میشه؟ اون اولی یا دومی؟ اولی یا دومی؟ خب یه کمی صبر میکنید. ببینید از قسمت مغیاش هیچ، یه لحظه بی... کل شیء طاهر، کل شیء حلال، کل الما کلهو طاهر، واقعش از این هیچ. ولی از بعدش که غایت میاد و ظهور غایت هم اینه که به چی بخوره؟ به محمول بخوره، نه به موضوع. بله، به موضوع اگر بخوره خب کنار موضوع بیارن، چرا کنار محمول میارن؟ چرا کنار محمول میارن؟ خب بگن الما حتی تعرف انه نجس طاهرون، خب همون جور سر جای خودش بیارن. اینکه میبرن آخر ظاهرش اینکه میخواد به محمول بخوره، کنار محموله دیگه، کنار طاهرونه، میخواد به خود این بخوره. خب وقتی اینطور شد از ذیلش استصحاب در میاد، ولذا ایشون معتقده این روایات ظهور در استصحاب داره، در خلاف بعضی ها که گفتن ظهور در همون دوتا اصلا داره، و بعضی هم گفتن که هیچ کدامش، بعضی هم گفتن هر دوش. خب اینا دیگه میره تو بحثای خارج و اونجاها خوب اگر کسی معطل بشه مجال داره. ولی خب حالا چون هم استصحاب، حالا اینا رو از من بشنوید بالاخره تا برسید، چون هم استصحاب تقریبا چیز قطعی است، هم اصل طهارت و حلیت، اگر اینجور جاها انسان سریع تر رد بشه و صدها جا که هنوز بیچاره ها کارتون خوابن، هنوز نه اتاقی کس بهشون داده نه ساختمونی بهشون داده، به حالی که اینا حقش بود که در اصول بیاد یه جایی بهش داده بشه و بحث حسابی ازش بشه بهتره. حالا اگه وقت رفتید درس خارج
تو طهارت
سیرازینم
مدرکی داره
چی؟ اونه
که طهارت
اصلا
به طهارت
این طهارت
داره
مثل موثقه مسئله ابن صدقه. ما الان بحث نمی کنیم که اصلا طهارت رو کتاب حاج آقا رضا ببینید، اونجا بحثش مفصل. خب میخواد پیاده کنیم اصلا ضرورت فقه هیچ جنی، انسی، خونسایی، ممسوحی، مذکری، مؤنثی نگفته که اصالتون اصالتون نجاسته. حتی اخباری ها میدونید اونا اصل براءت رو قبول ندارن ولی اصل طهارت رو قبول دارن. همه این ها هستیم ضرورت هایی فقه دیگه و من ها چطور اگر بزنیم به موضوع؟
شما فرمی کل شیئن بگیم حتی تعلم، یعنی حتی تعلم متعلق به کل شیئن باشه؟
کل شیئن حتی تعلم انه حرام حلال، درست بخونه؟ نه، بعضی وقتا شما این حتی رو اون اول میبرید ولی از آهنگتون معلومی که دارید یا خودشو حکم حساب میکنید یا غیر حکم. مهم اینه که انسان وقتی برد اون عقب همون جوری هم بخونه هم تصور کنه. کل شیء حتی تعرف انه حرام چی؟ حلال.
متعلق به
چی؟
نحوی
حسان منظورتون. شش تا از جار و مجرور ها متعلق نمیخواد، یکیش هم این باشه. داریم دیگه همه متعلق ها جار و مجرور نمیخواد دیگه. جار و مجرور نمیخواد، اینم نباشه. یا در کل و شعن یه معنای اشتقاقی تصور کنیم، دیگه مقدرم نمیگیریم، معنای اشتقاقی تصور کنیم بزنیم به اون حتی تعریف. اما اینجور جاها اصلا نمیخواد. ابن هشام هم داره که در مواردی نمیخواد و درست هم هست. آن اونش دیگه فکر عربیش رو دمنان میدونید که اصلا روایات بعد از امام سجاد رو نباید تجزیه و ترکیب کنیم خیلی، چون حجیت عربی نداره. روایات تا زمان حدود امام سجاد سال 732 دیگه بعد که قاطی شد عربی با غیر عربی و زبان‌ها چی شد دیگه حجیت ادبی نداره، مگر یه جا امام علیه السلام بگم مثلا من میخوام با عربی اصیل صحبت کنم. اگر هم میگیم نقل به معناست و راوی مثلا چیز کرده که هیچ، شما رضا روایت امام رضا رو این که تجزیه و تحلیل نمی کنن به اون معنای که دنبال اون جهات ادبی دقیقش بگردن. نمیخوام بگم اینها مثلا بعد از انه مرفوع میخونن ابدا، یا بعد از مثلا کانه منصوب، اما بخوایم چارچوب ادبیات شعر ادبی حجت برخورد کنیم نه، حرف زیاد میشه بزنیم. من نمیخوام اینیگم این به اونجا هم میکنشم، میخوام راه یاد بدم برای جاهای مشابه. و منها ما یک چیزی که حالا در هم در هم هم میشه، مثلا 3 سال ادبیات خونده میشه ولی متاسفانه تون فلسفه ادبیات، امروزی هم میگن فلسفه مضاف، فلسفه ادبیات خونده نمیشه و همینه که گاهی مبانی دست ما نیست. شاید همین مطلب الان مطمئن دارم براتون عجیب نمود کرد، یعنی چه مگه ما هم برای اولین بار مثلا برای نوشتن حجیت، خب همینه دیگه، اینا عدم آشنایی به فلسفه ادبیاته، فلسفه مضاف. خیلی هم وقت نمیگیره ها، میشد مثلا در 10-12 جلسه من پیشنهادم به آقایان شورا دادم، منتها خب معلومه چی به برخورد خواهد شد که نه جالیه که به هر حال بحث فلسفه ادبیات اهتمام داشته باشید. ولی خب حالا مثلا این تحلیلایی که میاد اینا بر چه پایه است؟ واقعا اینا وقت اضافه داشتن یا نه؟ چقدر ما میتونیم به این تحلیل ها و لذا میدونید برخوردهای افراطی میشه، بعد این ها رو وحی منزل میگیرن، بعضی کلن رد میکنن که هیچ اونمش هم درست نیست. مثلا طبقه بندی نهاد، نحو بسته، نحو کوفه، و شما میدونید زمین تا آسمون فرق داره. من و شما با نحو کوفه مثلا بزرگ شدیم که نحو ضعیفیه، نحو بسته نحو قوی تری بود. خب اینا اگر انسان بدونه بعدن هم خیلی میتونه ازش استفاده کنه. یکی میگه بی 6 معنا داره، 8 معنا داره، لام 23 معنا داره، الا 9 معنا داره، من 15 معنا داره، اینا نحو کوفه که درست هم نیست. نحو بسته مثلا میاد تضمین رو میاره و خب انسان به یه دنیایی باز میکنه، وقت تضمین ما آشنا نیستیم خیلی با احکامش، چون نحو ما اقتضا نمیکرده خیلی رو تضمین حساب باز کنه. برای اینا رو اگه دوستان بتونن تو مطالعاتشون بگنجونن کار خوبی است. فقهش هم همینه ها، اصولش هم همینه، فلسفه اصول فقه، فلسفه فقه، فلسفه فقه. شما معمولا آشنا نیستین با فلسفه فقه. و تقریب و دلالت مثل هذه الاخبار، بیان دلالت مثل این اخبار بر استصحاب این است که گفته شود ان القایت فیها انما هی لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا من الطهارت و الحلیه ظاهرا. قایت در این 3 حدیث میخورد این ای کاش گفته بود یعکلو، میخورد میشه یعکلو دیگه، یعکلو چی؟ بل محمول، میخورد به محمول، میخورد به حکم چی؟ نهال نمیدونم عربش چی میشه، تعلق میگیره دیگه، یتعلق دیگه، شکی نیست، یتعلق. ان الغایت فیها، این خب خیلی جاش خالیه، این کلمه به نظر من مهمش همی کردن، یعنی این کلمه رو میگفت دیگه بعدش راحت میرفت جلو. قایت در این اخبار به حلالون میخوره، به طاهرون میخوره، به اونا متعلقه و لذا اینا بعدیهاش نتیجه اونه. و این قایت برای بیان استمرار، ببینید کش دادن، استمرار، استصحاب، میخواد استصحاب رو درست کنه، کلمه استمرار رو بیاره، برای بیان کش دادن آنچه که حکم شده بر موضوع، موضوع ما شیعونه، موضوع ما الماه هست. اونی که حکم شده واقعا حکم چیه؟ من طهارت والحلیه استمرار ظاهرن. خب اینا تو امتحان شورا، آقا برید شورا امتحان بدید، فوری میگه اون واقعا با این ظاهرن میگه جمع میشه. باید بگید این اون واقعا به حکم میخوره، این ظاهرا به چی میخوره؟ استمرار میخوره. آنچه که حکم الهی واقعیه شما کشش بده. وقتی کشش بدیم دیگه معلوم نیست واقعی باشه، این کش ظاهریه دیگه. مالم یعلم به طرق به ضدهی او نقیزه، تا وقتی که ضدش یا طروع، مالم یعلم به طروع ضده، اگر مثلا فرض کنید احکامو ضدان بگیریم، یا نقیزش اگر نقیز بگیریم. اما لا یعکل بالموضوع، این تو باید بگیم دیگه، ولی به موضوع نمیخوره، یعنی تعلق به موضوع نمیگیره. لا لتحدید الموضوع، که اگر برای تحدید موضوع باشه نتیجهش این میشه که یکون الحکم بهما قاعدتن مضروبتن لما شک فی طهارته او حلیته، که قهرن اگر به موضوع بخوره میشه حکم به این دو، یعنی به طهارت و به حلیت، حکم به این دو میشه یک قاعده شرعی، قاعده مرزوب، یعنی قاعده ثابت شده، قاعده ثابت شده برای هر مشکوک و طهاره و هر مشکل حلیه. دوستان اون قاعده مرزوب چه قاعده ایه؟ اصالت الحلیه و اصالت الطهاره. یه چیز دیگه من براتون میگفتم که اگر اون اولی باشه مراد از ما عنوان اولیشه، ولی اگر این دومی باشه الما به وصف انهو مشکوک الحکم، این طور میشه دیگه. آب وقتی حکمش مشکوکه تا وقتی ثابت نشده که نجسه مثلا طاهر، حالا اینو خودشم بعد میگه. خب حالا از آخون سوال میکنیم از این دوتا کدام درسته؟ میگه اولی. میگیم چرا؟ میگه وزالکه. پس این زالکه میشه جواب سوال چی؟ مقدر، یا بگید بیان مطلب. وزالکه، زالکه رو میدونید مشخصا به چی باید بزنید؟ لبیان استمرار، بزنید به بیان. وزالکه یعنی بیان، این که گفتیم بیان استمرار این طوریه که لظهور المقیا فیها فی بیان الحکم للاشیا به عناوینها لا به ماهی مشکوکت الحکم، زیرا ظهور مقیا در این اخبار، یعنی قبل از حتی ظاهرش اینه که میخواد امام بیان کند حکم اشیا را، حکم شیعون رو، حکم الماء رو، به عناوین هل اولیه لا به ماهیه مشکوکت الحکم. خب این به عناوین هل اولیه مال وقتی است که حتی تعرف رو به حلالون بزنیم، یعنی به محمول بزنیم. به عناوین هل مشکوک مال وقتی است که این حتی تعرف رو به الماء، به شیع بزنیم. فهوه و این لم یکن لهو به نفس هی مساسون به ذیل القاعده ولل استصحاب. ایشون میگه این مقیا، هو رو بزنید به مقیا که میشه صدر حدیث، این صدر حدیث یعنی مقیا، اگرچه خود به خود ارتباطی به دامن قاعده یا به استصحاب نداره، یعنی ضبط. ببینید کل شیئن حلال، اگر هیچی نباشه این میسازه که امام بخواد اشاره به استصحاب کنه، میسازه که بخواد اشاره به قاعده طهارت بکنه. ولی الا انه بقایتهی، وقتی قایت میاد یادداشت کنید ظهور قایت هم اینه که به حکم بخوره، دل علی الاستصحاب حیث انها ظاهرتون، همون حرف قبلش تکرار میکنه، فی استمرار ذالک الحکم الواقعی ظاهرا مالم یعلم به طرق به ضده او نقیزه. دوستان این یه خط هم بخونیم که دیگه از این مرحله تمام میشه. نگاه کنید بیرون، اگر غایت مثلا این بود الماء کله طاهر حتی لاقا ان نجاسه، از این چی در می آوردید شما؟ قاعده طهارت یا استصحاب؟ اینجوری بگه قانون گذار، بگه الماء طاهر حتی لاقا ان نجاسه، چی در می آوردید؟ هیچ. یه حکم الهی، نه قاعده طهارت بگید آقا، نه استصحاب. اینطور میشه دیگه. یا میگفت الاشیا حلال، مثلا کل شیء لک حلال حتی کان قطعیا، یا حتی مثلا کان میتتن، حتی کان شرابا، چی ازش در می آوردید؟ هیچ، نه طهارت نه استصحاب. حتی اینو نمیگفتم لطف نمیکرد، نمیفهم بودم مشکل نداشت، میخواد بگی که خلاصه این قایفی که سرنوشت صد رو چه کار میکنه؟ مشخص میکنه. لذا میگه کمال لوسار مقیا لقایت دیگه، این کمال میدین اصل بر کجاست؟ گفت که صدرش هیچی ازش در نمیاد، فهوه به نفسهی لم یکن له مساسون به ذیل قاعده یا به استصحاب. این بعدشه که روشنش میکنه، بعدشه میگه چنانچه کما انهو، زمین به مقیا میخوره، چنانچه مقیا اگر به یه قایتی مثل ملاقات با نجاست در اون علما یا ما یوجب الحرمه، مثال زدم براتون، گفتم بگی که هر چیز حلاله تا اینکه قصبی باشه، یا مثلا بگه الاسیر الانوی حلال تا اینکه جوش بیاد، خب لدل على استمرار ذلك الحق واقعا ولم يكن له حين اذن بنفسه ولا بقایته دلالتون علل استصحاب، اضافه کنید و همچنین دلالتون بر قاعده طهارت، قاعده حلیت هیچ در نه، یه چیز حکم الهی میشد، یه حکم دیگه ای میشد، یه حکم دیگه ای میشد. ولا یخفا ان شاء الله فردا.